بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و قولهم استدارت الحرکه توجب الاراده المستلزمه للتشبه بالکامل الى آخر لتوقفه علی دوام ما اوجبنا انقطاعه. قبل از اینکه وارد دلیل دوم حکما بشویم در اثبات تجرد عقلی و مناقشاتی که مرحوم خواجه می‌فرمایند، مباحث گذشته رو خب بعضن سوال می‌کردن، یک بار دیگه توضیح بدیم که دقیقاً تنقیح بشه مباحث گذشته. مرحوم خواجه در مباحث گذشته از اونجایی که بحث حدوث رو مطرح کرد، این بحثا خیلی بحثای جدی شکل گرفت. حتی قبلش حالا تو این بحث که شما اصلا بحث احکام الاجسام، این فصل سوم بسیار فصل مهمی هست و که انهو تمامش کج‌فهمی شده. اولین بحثی که مطرح کرد تناهی چی بود؟ اجسام بود، که ما دو جلسه پیش گفتیم خب این مسئله برای ما متاسفانه فهم نشده و خداوند الحمدلله عنایت کرد، کم و بیش این مسئله برای ما فهم شد که تناهی اجسام درست است و لا غبار له. خوب دقت بکنیم، ما جسم غیر متناهی بالفعل متجزع در عالم جسمانی نداریم، چون اگر بخواد این غیر متناهی بالفعل باشد در عالم جسمانی الا ولوبم لابد متجزع و اجزاء مقداری می شود. وقتی اجزاء مقداری برداشت، بنابر برهان تطبیق مرحوم خواجه، اگر یک جزء ازش ما برداریم باعث انقصیت در این چی می شود؟ در این سلسله بله جسم غیر متناهی. و چون درش نقصان ایجاد شد فسبته که این چیه؟ بفهمید متناهی است. برهان برهان تامی است. خوب اگر دقت بفرمایین، بنابراین به گونه‌ای می شود که عالم جسمانی می شود یک امر متناهی و فلک الافلاک که همون شکل کروی دارد بام جهان هستی می شود، که ما فوق او لا ملع ولا بفرمایید خلع. اینا رو خوب دقت بکنید. شاید کسی اینجور تالا این مسائل رو تبیین نکرده باشه و متأسفانه متأخرین همه گرفتن به این تناهی ابعاد عالم جسمانی چه کار کردن؟ خدشه کردن که چطور می شود که ما عالم جسمانی رو که تعیین می کنیم مثلا برسیم به بام جهان هستی که ما فوقش لا ملع ولا خلع، که انهو عدمستان باشد. هم اینا نیست. در حقیقت ما که قائل به این افلاک هستیم، این ثقل به شما اصلا مرکز این افلاک عالم عرض باشد، این جسم جسم چیه؟ عنصری هست که در نهایت تکاسفه. ولیکن هرچه ما به شما اصلا کنم به اون خلق الافلاک تقرب پیدا میکنیم، این جسم میشه جسم لطیفتر، تا جایی که دیگه به افلاک میگن اجسام اثیریه، اجسام عنصریه نمیگن، یعنی لطافت پیدا میکند. چنانچه الان توی بحثای نجوم این مسئله چی شده؟ تجربه شده که کسی اگر از این به شما از کنم کره ارض خارج شد و وارد فلک قمر شد، خیلی از عوارض ماده مسلوب می شود، از جمله مثلا وزن، از جمله جرم، می بینیم اینا معلق می شوند. هرچه از این مرکز افلاک که ثقل به شما از کنم چی هست؟ این افلاک هست و این سخونت دارد، تکاسف دارد، انسان به اون محیط فلک الافلاک تقرب پیدا بکند، میره به سمت چی؟ لطافت. و از آن جهتی که وجود مشکک است و تفره در عالم مستحیل است، به گونه‌ای می‌شود که همین جسم عنصری میشه جسم اسیریه و جسم اسیریه میشه جسم مثالیه. لذا در بعض از روایات فلک الافلاک را که فلک نهم باشد به عالم مثال زدند که ارواح به شما اصلا بهشتیان در فلک اطلسه و از همین باب هست که در فلک اطلس میگن این مکوکب ندارد، کوکب بفرمایید ندارد، ولی در فلک هشتم میگن تمام کواکب تا 1020 و اندی کوکب و مرحوم بله خواجه فرمود اونجا هستن. چرا فلک الافلاک و قائل شدن ولی اینکه هیچ کوکبی در او نیست؟ یعنی که انهو اونجا دیگه جرم و وزن و کوکب و امثالهم نیست، ولی کن به گونه هست قائل میشوند، یعنی ذل ابعاد ثلاثه بفرمایید هست. لذا به نظر حقیر میرسد که فلک الافلاک جسم نیست ولی کن جسمانی هست، یعنی ذل ابعاد بفرمایید ثلاثه است، ولی در اون هیچ وزنی نیست، هیچ جرمی نیست، هیچ کوکبی نیست. هرچی از این مرکز عالم ما بالاتر بریم جسم عنصریه تبدیل به جسم اسیریه می شود، تا جایی که در فلک الافلاک اینها قائل می شود چی؟ توی روایات هم داریم این مثالی می شود. لذا میگن به شکل چیه؟ کرویه، چون تجرد برزخی هست شکل داره، جسمه، یعنی ذل ابعاد بفرمایید ثلاثه است. این میشه بام جهان هستی که بعضیشون جسمند مانند جسم عنصری، بعضیشون جسم اسیری هستند، بعضی جسمانی هستند. به بیان دقیق مشاهیم جسمانی یعنی تجرد چی داره؟ برزخی داره. خب ما نمیشه بگیم الان توی عالم ماده هستیم یه دفعه ماده تبدیل به چی بشه؟ تجرد برزخی باشه. بنابر تشکیک وجود به گونه‌ای هست که این به شما از کنم باید به تدریج تبدیل به تجرید بشود، تا جایی که ماوراء فلک الافلاک لا ملع و لا خلعت، نه اینکه عدم استانه، چنانچه متاسفانه این به شما از کنم معاصرین فهمیدن، نه سراسر وجود است، ولی وجود زیبعد دیگه بفرمایید نیست. یعنی فوق فلک الافلاک وجود هست، نه جسم است، نه جسمانی شکل نداره. لذا میگن شکل کل این به شما اصلا عالم جسمانی به صورت چیه؟ کرویه، که اون فلک الافلاک بشه. بعد فلک الافلاک میشه همون چی؟ جسم مثالی، ازش کوکبی نیست، وزنی نیست، جرمی نیست. پایین تر که بیای میبینیم این چیه؟ جسم اسیری هست که بعض از عوارض ماده خیزش کرده، از جمله جرم، از جمله وزن. لذا میبینیم کسانی که از کره ارض خارج میشن چی میشه؟ معلق میشوند. توی روایات حتی وارد شده مثلا بر اساس همین مسائل مقامات انبیا رو با افلاک زدن، مثلا حضرت ابراهیم در فلک شمس هست. حالا در مثال مناقشه نیست، حالا من دقیقا این حدیث رو یادم نیست، فلان مثلا چی؟ نبی در فلک مثلا چی هست؟ مشتری هست، تا این که بالاترین چیزش به شما اصلا چیه؟ فلکل افلاکه. اینا رو دقت بفرمایید. بنابراین اگر ما یه جسمی رو در نظر گرفتیم که غیر متناهی باشد، این یکی، و چی باشد؟ غیر متناهی بالفعل باشد، چون جسم است متجزه است، و چون متجزه است بنابر برهان تطبیق یکی ازش کم کردیم، ما ازتون سوال میکنیم که با این انفصال چیزی از این کم شد یا بفرمایید نشد؟ چون ذل اجزا هست و همه چیزش بالفعل موجوده الا ولو بود، بعد بگین چی شد؟ انخص شد. لذا متناهی است. به به که این مسئله ای که متاسفانه میگم یک چیز برای ما حل نمیشد، الحمدلله و المنه حل شد، اونم چون اقرار به جهل خودمون کردیم، خداوند از سر عنایت به شما عرض کنم خودش این مسئله رو برای ما عنایت فرمود که بنابر برهان تطبیق الا ولوبد باید چی باشه؟ ابعاد عالم جسمانی بفرمایید متناهی باشد. وقتی متناهی شد شکل پیدا میکنه، شکل کروی. و ماوراء فلک الافلاک لا خلع، چرا؟ برای اینکه خلع مستحیله که ما مکان داشته باشیم، مکین نداشته باشیم. ولا ملع یعنی ملع جسمانی نیست. میگن نه، شراشر هستی را وجود پر کرده. ماوراء فلک الافلاک که در حقیقت ساحت تجرد عقلی است، بگیم ما ذل ابعاد ثلاثه چیزی نداریم. و از همین باورم هست که ما توی شریعت وقتی که دعا میکنیم به سمت بله علو دستامونو میگیریم، یعنی الا ولابد ما باید از این مرکز سخونت عالم عرض بریم علو پیدا بکنیم تا حقایق برای ما بیشتر تجلی پیدا بکنن. لذا میگن معراج پیغمبرم به چی بود؟ میفهمن افلاک را طی کردی. یعنی هرچه انسان به شما از کنم به سمت علو بره، تجلیات حضرت حق هم بفرمایید بیشتر هست. چنانچه ما تنظیر کردیم به بدن انسان، بدن انسان هم همینجور هست. انسان که میگن نسخه ی عالم کبیره، شما میبینید جسمتون محول به چی هست؟ تشکیک هست در جسمانیت. تا جایی که رجل انسان که پای انسان باشه، اون جسم جسم چیه؟ متکاسفه. ولی هر چی میاد بالاتر تا برسه به مغز انسان، این در جسمانیت اینقدر لطیف میشود تا اینکه مظهریت پیدا میکنه برای صور عقلیه. ما چیزهایی در فلک الافلاک میبینیم که هرگز اینجا نمیبینیم. دقت میفرمایید. بنابراین که تشکیک وجود را بپذیریم، یک، چنانچه مشاهیر قائل به تشکیک وجود علا تحقیق هستن، نه خام فهمی که میشود که میگن تشکیک در مفهوم هست ولی کن حقائق متباین هستن، این یکی. و دوم، چون تفر محال هست، آنن فآنن این جسم عنصری تبدیل به جسم اصیلی میشود و جسم اصیلی تبدیل به جسم مثالی می شود، تا جایی که ما بگیم فلک الافلاک درش هیچ کوکبی بفرمایید نیست. شکل هست، بعد هست، ولی کن عوارض ماده بفرمایید نیست. و فوق اون لا ملع ولا خلع. بنابراین نمی شود در عالم جسمانی متناهی بالفعل در نظر بگیریم، مستحیله. چون در عالم جسم وقتی این چی شد، شد چی؟ متجزب اجزاء مقداری. ولی فوق جسم و جسمانی ما چیزی رو میتونیم در نظر بگیریم که متناهی چی باشد؟ بالفعل باشد. چون در مرتبه تجرد عقلیه این دیگه متجزب اجزای بفرماییم مقداری نیست که ما بگیم اگر یک جزئشو گرفتیم باعث انخصیت میشه. ما متناهی بالفعل اصلا توی جسم و جسمانی، حتی توی جسمانی که بشه بعد تجرد بفرماییم برزخی، چون اونم بالاخره ذل ابعاد ثلاثه است، اونو میتونی به اجزای مقداری چیکار بکنی؟ در نظر بگیری. بخواد همه اجزای مقداریش بالفعل موجود باشد و غیر متناهی باشد، مستحیل. چون یکیشو ازش بگیری باید بگی الا ولوبد چی شد؟ نقصان ایجاد شد. مگر اینکه بگن اون اجزای مقداری همه بالفعل موجود نیستن، بلکه چی هن؟ بالقوه هستن، اون اشکال نداره. لذا آقایون مشائین قائل شدن که سلسله حوادث زمانی تسلسل درش استحاله ندارد، که مثلا امروز مسبوق به دیروز باشد، اون سابق دوباره مسبوق به سابق دیگر باشد. اینجا اجزا میاد ولی کن به صورت بالفعل نیست، به نحو بالقوه است. یا اینکه سلسله اعداد میگن تسلسل درش مستحیل، بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه این به نحو بالقوه است. هر عددی بگیم فوقش میتونیم چیکار بکنیم؟ بالقوه چیز دیگه رو در نظر بگیریم. ولی اگر سلسله اعداد به صورت بالفعل موجود بودند، یکی رو ازش کم میکردیم میگفتی حتما این چیه؟ متناهی است. ولی اگر بخواد یه چیزی به نحوه بالفعل همه اجزایش موجود باشه، میگه الا و لبد، این چیه؟ متناهیه بنابر برهان تطبیق. مرحبا به مرحوم خواجه. برای اینی که قبلا توی اشارات اینها مطرح میشد، برهان سلمی بود، برهان موازات بود، اون خیلی وافی به چی؟ تناهی ابعاد عالم جسمانی نبود. دقت میفرمایید، برهان سلمی چی بود؟ این که به شما اصلا دو تا ذیل رو در نظر بگیریم که بی نهایت باشد، ولی این که وتر اگر بخواد بی نهایت باشد، اون مستلزم این هست بی نهایت محصول بین حاصل این بشود. خب کدوم وتر رو میگی؟ اون وتری که شما فرض کردین این متناهی بین دو امر متناهی است، ولی این که ما میتونیم چکار بکنیم؟ یک وتری موفقون در نظر بگیریم و حلوم من بفرمایید جلو. ولی برهان تطبیق مرحوم خواجه ما را دیگه مسکوت کرد که شما نمی شود یک چیزی رو در نظر بگیریم که به صورت بله متناهیه بالفعل متجزه باشه، چون لازمش اینه که چیزی رو ازش اخذ کردی حتما چی بشه؟ ناقص بشه، فثبت متناهیت. لذا مرحوم خواجه از اون جهتی که در ریاضیات ادق از مرحوم ابن سینا بوده، اینجا برهان تطبیق رو میاره و اون برهانش هم جز تأسیسات خودش هم هست که بحث سابقیت و لاحقیت هم مطرح میکنه که سلسله سابقات از در ازدیاد داره نسبت به سلسله بفرمایید لاحقات، اینها تمام میکنه کارو. ولی اینجا برهان سلمی رو نیورد، برهان موازات رو مقاصات رو نگیورد، چون ما گفتیم اونجا اگر استعاله پیش میاد به خاطر این نیست، بلکه به خاطر این که اون اتصال و الفصال رو در یک چی امر زیبعد در نظر گرفتین، مبارسی که اونجا مطرح شد. لذا ما توی اشارات قانع نشدیم به برهان سلمی و برهان موازات رو، ولی این دو روز هرچی تماما فقط من دارم فکر میکنم سرم داره منفجر میشه دیگه، هرچی فکر کردیم دیدیم خواجه درست میگه. از یک طرف هم اینها قائل هستن بله، اینم دقت بفرمایید که مباحث گذشته بله مرحوم حاجه، حالا این از بحث تناهی بله عالم جسمانی که درست شد، عدمستان هم مافوخ فلک الافلاک بفرمایید نیست، وجودستان است ولی زیبعد نیست، هیچ اشکالی نداره درست شد. و الا و لابد ما اگر بخوایم حقایق را درک بکنیم باید به سمت علو بریم، چنانچه پیغمبر در معراجش به سمت بگیم علو رد، چنانچه در شریعت ما دست را به سمت علو میگیریم، همه اینا درست میشه، چنانچه در روایات فرمودن که ارواح بهشتیان در فلک اطلسه، یعنی تجرد مثالی هست درسته. البته یه بحث هست توی حکمت مشروع، میگن که سعدای از متوسطین در فلک هشتمند و اما سعدای حقیقی که به مرتبه تجرد عقلی رسیده باشن در چی هست؟ فلک الافلاک. اینجا نظر حقیر متاسفانه فرق میکنه که متوسطین از سعدا که به مرتبه تجرد برزخی هستن در چی هست؟ در فلک الافلاک هست، چنانچه رسانه شریعت هم اینه که وقتی سعدا رو میزنه میزنه به چی؟ فلک اطلس. ولی کسانی که به سعادت حقیقی رسیده باشن که مرتبه تجرد عقلی باشد، اینها فوق فلکل افلاکند، همون جایی که لا ملع ولا خلع، درست شد؟ این از این مباحث. از این بحث که چیشون من عرض کردم این فصل ثالث سخت‌ترین بحث چیه؟ تجریده، این احکام جزئی که بحث تناهی بود، بعدش وارد چی میشه؟ بحث حدوث میشه. باز حدوث هم بگیم، اون چیزی که مرحوم خواجه مطرح کرد این بود که اجسام حادث ذاتی هستند. چرا؟ برای اینکه حادث زمانی هستند و متناهی هستند. اون تناهی رو مرحوم متاسفانه به شما از کنم علامه حلی توی متن وقتی تناهی جزئیات رو بحث میکنه میگه جزئیات و هما، ولی این که در نسخه اصلی بعضی چی هست؟ بله جزئیاتها هست. خوب دقت بکنید اینم بگیم، اگر بگیم تنائی جزئیات ما، یعنی متناهی از جزئیات حرکت و سکون. یعنی چی؟ یعنی حرکت الا ولو با چیه؟ متناهیست. چی مستحیله؟ این حرف خواجه بفرماییم نیست. چرا؟ برای اینکه حرکت میتواند غیر متناهی باشد. چرا؟ برای اینکه اجزایش بالفعل نیست. و اگر اینجور بگیم لازمش این هست که عالم به اصلهی چی باشد؟ حادث زمانی باشد، یعنی مسبوق به عدم باشد در ظرف زمان. یعنی بالاخره میگی اون آقا چی هست؟ حرکت و زمان چی شد؟ متناهی شد. ولی اینکه اون به هما نمیخوره. لذا جناب آقای حسنزاده عمولی میگه من در بعض از نسخ چی دیدم؟ جزئیات ها به چی میخوره؟ به اجسام. تناهی اجسامو میاره. میگه از آن جهتی که اجسام متناهی هستند فثبت که اجسام حادث ذاتی هستند. چرا؟ برای اینکه اگر بخوام به شما عرض کنم قدیم ذاتی باشند باید چی باشند؟ نامتناهی باشند. و چون متناهی هستند بنابراین قدیم ذاتی نیستند. جز لوازم قدیم ذاتی اینه چیه؟ نامتناهی باشد. و چون جسم متناهی است فثبت قدیم ذاتی نیست بلکه حادث ذاتی است. این رو خوب دقت بفرمایید. ما کتابی به دقت مرحوم کتاب تجرید ندیدیم. می فرمایند اجسام حادث ذاتی هستند. چرا؟ برای اینکه حادث زمانی هستند و اجسام متناهی هستند. درست شد؟ پس این حرفش هم درست. اگر زمین رو به چی بزنیم؟ به ها بزنیم که به اجسام برگرده، نه به هما که به حرکت و سکون بخوره. چون حرکت متناهی بفرمایید نیست. و ببینید مشائین قائل به تناهی ابعاد عالم جسمانی شدند ولی قائل به تناهی حوادث زمانی نشدند. مرحبا، چه مباحث دقیقی اینا دارن. چون حوادث زمانی به گونه هستن که اجزایشون بالفعل موجود نیست، مانند سلسله اعداد. ما میتونیم بگیم سلسله اعداد بی نهایت هستن، اشکالی نداره. میتونیم بگیم حوادث زمانی بی نهایت هستن، اشکال نداره. ولی نمیتونی بگی جسم بفرماییم بی نهایته، چون جسم اجزایش وقتی فرض شد و اونم بالفعل شد یکیشو که بگیری انقضیت ایجاد میشه. بنابراین به واسطه این دلیل چی اثبات کرد؟ حدوث ذاتی اجسام را. و بعدش هم حالا اومد دوباره به شما اصلا مباحثی رو اینجا مطرح کرد که دیگه جز ضروریات شد که این اگر متناهی شد و حادثه بله زمانی شد الا ولو بود این حادثه ذاتی می شود. و وقتی که اون جسم جوهری حادث شد اعراضش هم چی می شود؟ حادث می شود. یه بار دیگه مباحث داریم مرور می کنیم تا اینکه وارد بحث خزعبلات متکلمین شد. اند بعضهم میگیم اند بعضهم اینها کنه و فکر کردن که عالم جسمانی مسبوق به عدم در ظرف زمان هست. چرا؟ برای اینکه گفتن این به شما هم قبل از این وقت معهود وقتی بله نیست تا اون عالم اونجا ایجاد بشود. این یک. و دوم که ترجیح بلا مرجه جایز است. این در بعضه هم نه اینکه بیان مرحوم خواجه باشد که متاسفانه علامه علی اینجور معنا کرده. و بعدش هم اونجا میگه بله مادتو بله منفیتون. اینم در مقابل حکما نیست بلکه در مقابل متکلمینه. متکلمین که انهو اینو میگن. من یه بیان دیگه بیارم از این جلسه گذشته، یه بیان دیگه بود، حالا یه بیان دیگه. متکلمین که انهو اینو میگن که میگن چرا این عالم جسمانی در این وقت معهود ایجاد شد ولی که در وقت غیر معهودش ایجاد نشد. میگن در وقت معهود قابلیتی این را داشت که چی بشود؟ ایجاد بشود. خب قابلیت رو چی میاد؟ روی ماده میاد. ولی که مرحوم خواجه میگه چیه؟ ماده منتفی هست عند الخصم. چون متکلمین قائل هستن که جسم بله مرکب از ماده و صورت بفرمایید نیست، بلکه حکما به واسطه برهان وصل و فصل میان اثبات میکنند ماده را، که بحثا قبلی هم بود که ماده البته سوال جسم مستحیله، بلکه ماده متشخص به جسم هست که قابلیت دارد نسبت به صور لاحقه. اگر متکلمین بگویند که این عالم جسمانی در وقت موهود قابلیت دارد که ایجاد بشود، میگیم قابلیت چیه؟ همون ماده هست، ولی اینکه نزد شما اصلا ماده موجود نیست، داره جدلی بحث میکنه، میگه نزد خودتون موجود نیست. و اون قابلیتی هم که شما میگیم اون قابلیت زمانی نیست. فسبت مرحوم خواجه نصیر طوسی قائل به چی هست؟ تسلسل در حوادث زمانی مستحیل بفرمایید نیست. عالم به اصرهی مسبوخ به عدم در ظرف زمان نیست. درست. عالم جسمانی بفرمایید متناهی است. درست است. لا خلأ ولا ملأ. درست است. نه اینکه عدمستان است، بلکه وجود زیبعد دیگه نیست. الا غیر نهایم عالم هستی بی نهایته، ولی هستی زیبعد بی نهایت بگیم نیست. این که بعضی از معاصرین متاسفانه میگن چجور میشود حضرت باری تعالی بی نهایت باشد، ولی این که بی نهایت از اون صادر نشود، شما میگین عالم جسمانی چی شد؟ متناهی شد. و که انهو بعدش عدمستانه، کی گفت این حرفا رو؟ لذا ما میبینیم مرحوم ابن سینا، مرحوم شیخ اشراق، مرحوم صدر المتعلمین قائل به تناهی ابعاد عالم جسمانی میشن، ولی معاصرین نمیفهمن. بله؟ کیا بالقوه میگن؟
معاصرین بالقوه نمیگن عالم ناتناهیه؟ یعنی اینکه دائما این
فیض نه نه عالم جسمانی یعنی جسم غیر متناهی ما نداریم، چون جسم الا ولو با چیه؟ متجزه به اجزای مقداریه.
متجزه
بالفعل یعنی متناهی. بله همون بالفعلشو در نظر میگیریم. میگن نه اگر چی بگینی که اصلا صورت مسئله عوض شده، جسم غیر متناهی مستقل است، چون جسم جز لوازمش اینه که متجزه به اجزای مقداری باشه. ولی اگر این به نحو تجرد عقلی شد اشکال ندارد، یک امر مجرد عقلی رو در نظر بگیریم که غیر متناهی بالفعل باشد، مانند حضرت باری تعالی غیر متناهی بالفعل. چرا؟ برای اینکه اجزای مقداری بفرمایید ندارد. ولی جسم وقتی شد متجزه به اجزای مقداری، عدم تناهی برای اون چیه؟ مستحیله. بنابر مخصوصا برهان تطبیق مرحوم خواجه، حالا چه بسا در برهان سلمی و موازات و امثال هم یه خدشایی باشد، ولی برهان خواجه چون ایشون هم ریاضیدان هست هم منجمه، و اینم معروفه که ریاضیات ایشون ادق از ریاضیات ابن سینا هست، بنابر برهان تطبیق و اون به شما هم سلسله سابقات و لاحقات حرف تمام هست. لذا اینم از بیان مرحوم خواجه تا اینجا لا غباره. بله له. اما بحث دیگری که مطرح می شود، که انشالله برسیم این قسمت هم خدمت شما عرض بکنیم، این هست که دلیل دیگری که حکما آوردن برای اثبات تجرد بله عقلی این هست که حرکت استداری مثبت فاعل ارادیست. این یک، حرکت استداری مثبت فاعل ارادیست. چرا؟ برای اینکه این فاعل نمیتواند طبیعی باشد، چون مستلزم این هست که اون مطلوب به طبعش متروک به طبعش باشد، و طالب باطل فالمقدم مثلو، اون چیزی که مطلوبشه چی باشه؟ متروکش بشود. توی حرکت طبیعی ما حرکت استداری بفرمایید نداریم، مانند حجر که حرکت طبیعیش وقتی به صفله مطلوبش شد صفر، وقتی به این صفر رسید استقرار پیدا میکند، بگیم متروک از او نمیشود. بنابراین الا ولوگو در حرکت استداری ما قائل باید به چی بشیم؟ فاعل ارادی. خب وقتی فاعل ارادی شد، فاعل ارادی فعلش بر اساس علت غایی است، یک چیز رو تصور میکنه تا چی میکنه؟ اراده میکنه. بنابراین فاعل ارادی علت غایی میخواهد. حالا علت غایی این حرکت استداری افلاک چیه؟ میگن تشبه به کامله. تشبه به چی؟ به عقل مفارق. اون چون نهوزت در فعلیت دارد و از قوه منزه هست، اینم دائما بر اساس حرکت استداری علت آخوب داره قوه رو از خودش چیکار میکنه؟ سی سلب میکنه تا چی برسه؟ تشبه به کامل پیدا بکنه. خب میگیم آقا این حرکت استداریش به خاطر چی باشد؟ مادونش باشد. میگیم عالی هرگز اراده سافل نمی کند. درستم هست، دقت بکنیم. برهان و حکما، حرکت استداری مثبت فاعل ارادی است. فاعل ارادی علت غایی میخواهد، علت غایی اون تشبه به چیه؟ کامله، چون عالی اراده سافل نمی کند. فثبت، وقتی که میخواد اونو تحصیل بکنه، اون مطلوب رو تحصیل بکنه، از سؤالت خارج نیست، یا اون مطلوب براش حاصله، که اگر حاصل باشد که دیگه حرکت ندارد، یا اینکه اون مطلوب براش ممتنعه که اگر ممتنع باشه هرگز به سمت او حرکت نمی کند، یا اینکه اون مطلوب یحصل علی تعاقب، حاصل می شود برای او بنابر تعاقب، یعنی دائما باید چی کار بکنه؟ حرکت استداری داشته باشد. خسته بر تچی؟ یک تجرد عقلی هست که علت غایی حرکت استداری افلاک هست. این برهان آقایون حکم. و اما مرحوم خواجه می فهمند این متوقف بر این هست که ما دوام و در حرکت استداری افلاک بپذیریم، با اینکه ما قبول نداریم دوام، یعنی حرکت افلاک دائمی بفرمایید نیست، ازلی و ابدی نیست. آقایون به شما از کنم حکما قائل هستن این حرکت افلاک ازلی و ابدی است، ولی مرحوم خواجه اینجا استدراک کرده از قول حکما، بعضی حرفای اینجا داره که توی اشارات حالا مماشات للقوم زده، ولی اینجا میفهمن حرکت افلاک دائمی نیست. چرا؟ برای اینکه بعدش هم اشاره میکنه در صفحه 550 که ایشون خرق و التیام را در افلاک میپذیره، خرق و التیام را میپذیرد، و چون خرق و التیام هست و تغییر هست، این به سمت استحاله میرود، لذا به سمت نابودی میرود. حرکت ازلی و ابدی نمیشود. حق هم همینه، بله اینها گرچه اجسام اصلی هستند، لطیف هستند، ولی درشون چیه؟ استحاله هست، درشون خرق و التیام هست. ولی آقایون به شما از خانم حکما کندهو فرض کردن این حرکت ازلی و ابدی است، لذا اثبات کردم که خرق و التیام بگین نیست. ولی مرحوم خواجه میفهمن این که ما بگیم خرق و التیام نباشد، این جز استبعاداته، این جزه، بله این عباراتشو من بیارم صفحه 550، و عدم و انخراق الافلاک الى آخر استبعاداتون. بنابراین وقتی که انخراق در اجرام فلکی ایجاد شد، اینا دیگه حرکتشون ازلی و ابدی نیست، و حال حرکتشون که دائمی نشد، دیگه مثبت نمی شود برای اخول مفارق، برای تجرد عقلی. البته باز اینجا دقت بکنید، اینجا دوباره کج‌فهمی شده. ما اگر بگیم که حرکت افلاک دائمی نیست، یعنی عالم جسمانی حادث زمانی است، این که بگیم افلاک درشون خلق و بفهمه التیام هست، دیگه حرکتشون ازلی و ابدی نیست، این مستلزم این هست که عالم جسمانی حادث زمانی است، یعنی تمام بشود ابدی نباشد، یا اینکه ازلی نباشد، مستلزم این نیست. یکی از اجزاء عالم جسمانی که فلک باشد چی شد؟ بله از بین بفرمایید رفت، خلق و التیام درش ایجاد شد. و حال اینکه تمام عالم جسمانی که این افلاک نیست، حالا حرکت استداریش تمام شد، اون ماده اصلیش اولا بفرمایید هست. و علاوه بر این که در فلک ثوابت که هزار و اندی فلک دیگر هست، هر کدوم از اینها برای خودشون چی دارن؟ منظومه دارند. دقت میفرمایید، اونها هم برای خودشون بله افلاکی دارن. بله مرحوم خواجه میفهمن که این میفهمن خرق و التیام نیست، این جز استبعادات هست، بلکه این به سمت استحاله میده. درست هم همین است که ما میبینیم اینها در حال چی هن؟ شدن هن. درشون کون و فساد هست، ولی اینکه اینا کون و فساد را هرگز بفرمایید نمیپذیرن. لذا مرحوم خواجه اینجا میاد تشکیک میکنه در دوام حرکت استداری، نه اینکه بگیم قائل بشویم که متاسفانه بعضی از کشفهما اینجور چی کردن که مرحوم خواجه که انه او قائل بشود اصلا به شما از کنم چی؟ افلاک قائل ارادی نیستن، زی شعور نیستن. نه، تمام تشکیکش به این هست که این حرکت دائمی نیست. چرا؟ برای اینکه درش خرق و التیام. ولی آیا خواجه قائل به این هست که حرکت استداری الا ولوبد در فاعل ارادی است؟ بله. چنانچه در صفحه 383 به این مسئله اشاره میکنه، بعدش صفحه 383 اونجا میفهمند وقتی که بحث طبیعیات رو داره مطرح میکنه، میگیم ولا تکون دوریه، حرکت طبیعی نمی شود که حرکت دوری باشه. یعنی چی؟ یعنی حرکت دوری الا ولوبد فاعلش طبیعی نیست، بلکه فاعلش یه ارادی است. این نگین که مرحوم خواجه اینجا می فرمایند که اصلا این حرکت مثبت فاعل ارادی نیست، می پذیره، ولی میگه این مثبت تجرد عقلی نیست، چون این متوقف بر دوام حرکت و ما دوام حرکت را نمیپذیریم، خرق و التیام درش هست کما هو حق. دقت میفرمایید؟ لذا میفهمن به واسطه این برهان ما نمیتونیم اثبات بکنیم تجرد عقلی را، تجرد عقلی متفرع بر دوام حرکته. چرا؟ چون وقتی که تجرد عقلی یک امر بله قدیم شد، ازلی و ابدی شد، میگن معلولش هم باید چی باشه؟ ازلی و ابدی باشد. لذا به واسطه دوام این حرکت میخوان اثبات بکنن یک وجود ازلی و ابدی رو، ولی اینکه اگر این دائمی نشد دیگه مثبت اون تجرد عقلی نیست. در حکمت مشا خوب دقت بکنید، ربط بین قدیم و حادث را به همین چی میدونن؟ حرکت استداری افلاک میدونن. چون قدیم اگر بخواد به شما اصلا موجد یک امر حادث باشد میگن مستحیله، چون قدیم به گونه هست که همواره هست، بنابراین معلولش هم باید همواره بفرمایید باشد. این یکی از اویسه ها هست، ارتباط بین قدیم و حادث. چجور توجیه میکنن توی حکمت مشا؟ میگن واسطه بین اون قدیم و حادث حرکت استداری ازلی و ابدی افلاک است، که اون عقل مفارق میاد چی رو تدبیر میکنه؟ افلاکی که حرکتشون حرکت استداری دائمی هست، حالا اونها هستن که اون اجسام اسیدیه اون فیض را میرسونن به اجسام عنصریه. دقت میفرمایید؟ و حال این که حرف حق این هست که ما اصلا بگیم رابطه قدیم با حادث به این هست که این تصرمی که در حدوث هست ذاتی است و ذاتی لا بفرمایید یا علل، چنانچه مرحوم صدر المتعلم میگه ربط بین قدیم و حادث جوری تحلیل میکنه، میگه این تجدد و این تصرم ذاتی عالم طبیعت هست و ذاتی لا یعلل، یعنی این تجدد را قدیم نداده تا اشکال ایجاد بشود، این ذاتی اینه، ولی دوباره اونجا اشکال میشود بالاخره به جعل بسیط که داره، بله حالا به جعل تعلیفی نداره ولی به جعل بسیط داده است. که قول نهایی این هست که اصلا ما بگیم این متجددات عند ثابتات ثابتند، متجددات عند ثابتات ثابت هستند. این میشه رابطه بین چی؟ قدیم و حادث، و نیاز به حرکت استداری ابدی و ازلی نباشد. مرحوم خواجه کندهو این قاله. حالا ببینین چه اوجی داره این کتاب، که خلاف وجدانیات هم نمیگه، میگه آقا خرق و التیام بالاخره توی اجسام اثیری هست، حرکت حرکت دائمی نیست، ربط بین قدیم و حادث رو چیکار میکنه؟ قبلا اونجا یک مباحثی فرمودن که این تجدد ذاتیست و ذاتی لا یعلل، بلکه بالاتر متجددات این دست ثابت ها چی هست؟ ثابت هستن. فثبت که به واسطه این دلیل مدعا اثبات نمی شود که ما به واسطه حرکت دائمی افلاک بخوام چیکار بکنیم؟ تجرد عقلی را اثبات بکنیم. مدعا رو قبول داره، قبلا گفت دلیلی برای امتناعش نداره. لذا عدول اونجوری که بگین از مذهب حکما میکنه نمی کنه. فقط یک جا عدول میکنه، اونم این هست که چی؟ بفرمایید خرق و التیام است و این هم اتفاقا درسته. الان هم میبینیم در فیزیک جدید بالاخره اینها درشون یک استحالاتی هست، یک به شما از کنن چی؟ تغییراتی هست، و تغییر که باشه به سمت استحال میره، به سمت استحال باره، یعنی ابدی و ازلی نیست. ولی به این معنا نیست که اگر این حرکت تمام شد دیگه کل عالم ماده چی میشه؟ بچی نمیشه. نه، اینم نیست. قبلا گفتیم که به شما هم تسلسل در حوادث زمانی اشکال ندارد، عالم هم به اصلی حادث زمانی نیست که مسبوخ به عدم به ظرف زمان باشد. همه اینها درست شد. اینم بیان مرحومه بله خواجه. و اما این قسمت رو تطبیق بکنیم، و قولهم استدارت الحرکت توجب الارادت المستلزم لتشبه بالکامل، و قول حکما که به واسطه استدار حرکت افلاک میگن این موجب ارادهی هست که مستلزم هست تشبه به کامل را، یعنی حرکت استداری مثبت فاعل ارادی است. فاعل ارادی علت غایی میخواد، علت غایی چیه؟ تشبه به کامل هست. از طلب الحاصل فعلا او قوتا یوجب الانقطاع، اون به شما هم غایت، اون مطلوب نمی شود حاصل باشد فعلا و قوتا. چرا؟ برای اینکه موجب چی می شود؟ انقطاع می شود که دیگه حرکت نکند. اون طلب حاصل، بله اون حاصل که کمال و غایت باشد فعلا حاصل نیست. چرا؟ برای اینکه موجب چی میشه؟ انقطاع می شود. قوتا هم حاصل نیست. منظور از قوتا اینه که حصولش دفعی حاصل نیست، که حصولش دفعی حاصل نیست، چنانچه علامه هلی اینو توضیح میده. بنابراین اون مطلوب حاصل نیست از یک طرف، و غیر الممکن محال، اون غایت هم مستحیل بفرمایید نیست. بنابراین به اون مطلوب بخوایم برسیم، تحصیل اون علت تعاقبه، نه حاصل است نه بله مستحیل است، بلکه یحصل علت تعاقب، این حرکت باید چی باشه؟ علت دوام باشه. خب همه این بحثایی که شما گفتین تا دوام حرکت رو درست بکنین، ازلیت و ابدیت را درست بکنین، تا بتونین اینو ارتباط پیدا بکنین با تجرد عقلی، این لتوقفه علا دوام ما اوجبنا انقطاع، این متوقف بر دوام هست، و حال این که ما واجب میدانیم انقطاع این رو. چرا؟ به خاطر چی؟ خرق و التیام و علا حصر اقسام طلب. این که بعدش هم بگین آقا تمام طلب در همین سه قسم هست، یعنی یا حاصل است، یا اینکه مستحیل است، یا اینکه یحصل بله علت تعاقب. کی گفت که حالا ما برای رسیدن به اون مطلوب فقط همین سه قسم هست؟ میتونیم اقسام دیگری را هم در نظر بگیریم. مع المنازعه فی امتناع طلب المحال، البته یه اشکال استطرادی هم میکنه، میگه کی گفته که طلب محال مستحیله؟ ممکنه یه چیزی محال باشد و انسان به سمت او چی بکنه؟ حرکت پیدا بکنه. شما میگه آه طلب محال چیه؟ مستحیله. البته اونجا میگیم این معارضه منازعه هست که چه بسا بعد ما چیزی رو قصد بکنیم که مستحیل باشد ولی کم به سمت او حرکت بکنیم. ولی اینا همه اشکالات استطرادیه. اشکال اساسی مرحوم خواجه این است چه حرکت افلاک منقطع هست، بنابراین مثبت برای تجرد عقلی نیست. اونم به خاطر چی؟ به خاطر خلق و التیام، نه اون چیزی که علامه هلی میگه. میگه این انقطاع رو به خاطر اینکه قبلا ثابت کرد که تمام عالم جسمانی چیه؟ حادث زمانی است. خب با حادث زمانی رو اثبات نکرد، چی رو اثبات کرد؟ حادث ذاتی را. دقت میفرمایید بیان علامه این که منقطع به خاطر چیه؟ کل عالم بله جسمانی حادث زمانی است، نه حادث زمانی که اونها فرمودن، حادث ذاتی رو فرمودن. تناهی هم که فرمودن تناهی اجسام بود، نه تناهی حرکت. بله تناهی چی بود؟ اجسام بود، که می گفت بر اساس تناهی اجسام و بر اساس حدوث زمانی ثبت حدوث ذاتی. لذا ببینین در چه قوتی این کتاب مرحوم خواجه است، ولیکن متاسفانه محشین از پس مطالب بر نیامده اند. بماند دوباره یک فراز دیگر هم هست که متاسفانه اونم به این معنا میگیرن که مرحوم خواجه قائل به این هست که امتناع ذاتی برای خلوب نیست، اونجا هم دوباره کج فهمی شده که انشاءالله بماند. و صلی الله علی محمد و آله.